با صرف میلیاردها تومان ابتداعا در چند سال گذشته ما از طریق دوستان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با مشاوره گرفتن از دوستان تصفیه خونه رو احداث کردیم که این تصفیه خونه توی ادامه کار با یه سری مشکلات روبرو شد که سال گذشته ما مجدداً بازنگری کردیم و الان که خدمتون دارم عرض میکنم ما در روز 400 متر مکعب شیرابه به این تصفیه خونه میدیم و در انتهاش 300 متر مکعب آب کشاورزی در حد استاندارد، یعنی به راحتی من حتی میگم انقدر استاندارده این آب، چون ما استفاده از سیستم های فیلتراسیون های خاص کردیم که آبی که داره میادش من دیگه یواش یواش خودم دست گفتم به دوستان که حالا برای چیزم شده ما حتی با اون آب چایی هم دم بکنیم که دوستان بفهمن که این آب در حد آب آشامیدنی هستش. درست هزینه بسیار زیادی برای شهرداری داره و داره شهرداری این هزینه رو میده، ولی این هزینه هایی که داره شهرداری پرداخت میکنه واقعا به این نیت هستش که بحث محیط زیست توی اون مجموعه.
پس شما الان شیرابه هایی که از زباله دارید این رو تصفیه میکنید و فعلا به صورت آب کشاورزی میتونید مورد بهره‌وری
واقعا دارد. من خدمت دوستان
در واقع از خروجی تصفیه خونی شیرابه که هریزک چای درست کنید خیلی شما ادعای بزرگی هست.
حالا در صورت در واقع... یا من اون آب رو میخورم فاتحه هم خونده خواهد شد یا به نوعی این ادعا اثبات میشه،
ولی بازدید ولی من گزارش ها و اون گودال های شیرابه ای که در واقع بغل اون مراکز دمنه
شما الان چند وقت خانم دکتر چند وقتی هست شما کم لطف بودین به ما سر نزدین سر بزنید ما همه اینا رو در خدمت
بذارن،
ولی در مجموعه
چقدر هزینه بر هست آقای مهندس؟
ببینید الان ما تقریبا برای اینی که اون تصفیه خونه یه چیزی نزدیک 6 میلیارد تومان برامون هزینه داشت، بعد برای اصلاح و بازسازیش هم تقریبا یه چیزی در حدود 2 میلیارد تومان مجدداً ما سرمایه گذاری کردیم و الان هم تقریبا برای بهره برداریش برای هر متر مکعب محاسباتی که کردیم بین 24 تا 27 هزار تومان بزای هر متر مکعب برامون هزینه راهبریش هستش که داریم اون رو پرداخت میکنیم. حالا در بخش چیز هم ما اومدیم به یک نوعی در مجموعه تهران در فرایندهای تولید هستش، ما بحث سرشاخه که یک بخشی از پسماندهای تولیدی فضای سبز شهر تهران بود رو در حال حاضر در داخل خود مناطق داریم مدیریت میکنیم و اونا رو تبدیل به چیپس چوب میکنیم و به نوعی از ورودش به مجموعه آرادکوه دیگه ممانعت بمن،
یعنی در خود منطقه
در داخل مکانهای خاصی که برایش اون تعبیه شد
باز کاهش میزان پسماند دفنی
میشه. باز فعالیت دیگه ای رو ما کردیم، بحث لاستیک ها بودش که خب لاستیک ها یک نوع زائدات حجیم هستن و از نظر بحث تجزیه پذیری هم بسیار بسیار مدت زمان تجزیهشون بسیار طولانی هستش که باز هم این رو ما در داخل مجموعه شهری الان در جاده این معاونت محترم خدمات شهری دستور دادن توی سنوات جدید که ما این رو در داخل محدوده شهری داریم چه میکنیم که حالا اون لاستیک رو هم ما باید به هیچ عنوان دیگه در داخل مرکز بردازش و دفارت کنیم. همین مسائل باعث شد ما 1000 تن تقریبا در روز زایدات ورودیمون رو کم کنیم. حالا موارد دیگه هم توی مجموعهمون انجام دادیم، یکی اصلاح سیستم‌های کودمون بوده، یکی بحث مسائل جنبی و همونطور که خانم دکتر فرمودن ما هم متوقف نموندیم، نذاشتیم که حالا تا مرداد ماه سال آینده انشالله چه میشه، ما فعالیت‌های خودمون رو می‌کنیم داریم انجام میدیم، سعی هم داریم می‌کنیم که این رو با توجه با مشاورمون به یک نوعی همزمان کنیم با اون مطالعات که به یک نوعی به تقاطع تو این مسئله نرسیم.
در حد یک دقیقه صحبت‌های پایانی شما سرکار خانم اکبر.
البته خب امیدواریم که وضعیت در واقع فعلی مدیریت پسماند در کلان شهر تهران، حالا بخوایم بگیم از مرحله تولید تا مرحله دفع نهایی وضعیت، البته میگم اگه بخوایم بگیم در مقایسه با گذشته بهتر شده، ولی انتظار میره که در واقع روند رشد مطلوب تری داشته باشه و این همت نه فقط شهرداری، هم آهاد مردم رو بیطلبه و هم خیلی از دستگاه‌های مرتبط اجرایی رو که بایستی تلاش بکنن که انشالله به نتیجه مطلوب برسیم.
خیلی مختصر و مفید بگم که طرح جامعه شهری تهران بایستی سریع‌تر این به صورت این عملیاتی انجام بشه، تدوین بشه و بیاد اجرایی بشه که انشالله مشاور این موضوع هرچه سریع‌تر این کار رو انجام بده و انشالله قبل از مرداد و تابستون سال آینده ما شاهد طرح جامعه شهری باشیم که این مدیریت پسماند رو درش دیده باشیم، فرهنگسازی طرح‌های تشویقی برای مردم در خصوص تفکیک زباله رو داشته باشیم، مدیریت شهری از مبدأ رو که وظیفه شهریه است به شکل مطلوبی دنبال بکنیم، جانمایی مناسبی هم داشته باشیم برای پسماند از آرادکوه به مکانی بهتر برای این موضوع. خیلی خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه امروز هم با مناظر اجتماعی با موضوع مدیریت پسماند در کلان شهر تهران همراه ما بودید. ممنون و سپاسگزارم. یا علی مدد، خدایا رو نگهدارتون.
تقدیم حضورتون شد برنامه مناظره در 67 دقیقه گذشته با موضوع موانع و راهکارهای اجرایی شدن طرح جامع پسماند در تهران. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا برنامه‌های گذشته رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون می‌کنم ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه را از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید. همینطور نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌ای که تقدیمتون شد، برنامه مناظره، میتونید از طریق شماره‌های روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 اعلام کنید.
روزنه، سفر به دنیای بیکران علم، مهمترین رویدادهای قلمرو دانش و فناوری، واکاوی علوم به زبان ساده، شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، تازه‌ترین اخبار و رویدادها از جهان دانش و تکنولوژی، هدایت استعدادهای نوآور برای کارآفرینی و توسعه فناوری، الگودهی به جوانان و دانشپژوهان. روزنه شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 دقیقه رادیو گفتگو. رادیو گفتگو.
بی‌تردید در شرایط گرم تابستان برای تأمین برق پایدار بیش از هر زمان دیگر به کمک و همیاری همه مردم عزیز در مدیریت مصرف برق نیازمندی. از این رو از آحاد مردم در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، به ویژه اصناف و کسبه، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزان تقاضا داریم تا با پیش گرفتن راهکارهای مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعات اوج بار، کارکنان صنعت برق رو تنها با 10% صرفه‌جویی در ارائه هرچه بیشتر خدمات و تأمین برق پایدار یاری و از بروز محدودیت‌های خاموشی ناخواسته که به دلیل افزایش بیش از حد مصرف برق رخ می‌دهد جلوگیری کند.
از همین روزا یه شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم تا که خوب خوب بشه نخمای دل واپسی عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم تو وجود آدم ها حس آشنایی هست مثل حس من و تو اسم شما میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم و فشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده خواه هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم و فشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم
بخت جاده خواب، هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم.
میان روی در هر کاری پسندیده و افراط و تفریط ناپسنده. بر این اساس تأکید کردن بر ارزش و اهمیت مهربانی به معنای تجویز افراط در اون نیست. مهربانی بیش از حد به کسی که شایستگی اون رو نداره سبب میشه تا او برای احترام کننده ارج و ارزش متقابل رو در نظر نگیره و در نتیجه حرمت فرد مهربان رو بشکنه و شخصیت و جایگاه اجتماعی او رو خدشه‌دار کنه. مهرورزی به دیگران یکی از معیارهای بزرگواری و ارزش آدمی و خود سرچشمه بسیاری از بزرگواری هاست، زیرا در این صورت آدمی با تضعیف خواسته های فردی و حیوانی زمینه رو برای گرایش خیش به ارزش های والای انسانی فراهم میاره. در اینجاست که انسان برخلاف اقتضای خودخواهیش قدم از دایره تنگ خودپرستی بیرون میذاره و به دیگرخواهی روی میاره. بله، لذت مهرورزی به دیگران بسیار بیشتر از لذت ارضای نیاز فردی و برآوردن خواسته های مادی است. تعادل در مهرورزی از اصول جاودانه و سازنده دین مبین اسلامه. در برخی از روایات یکی از راه‌های شناخت دین و مذهب افراد شناخت دوستان اونها دانسته شده. رسول گرامی اسلام می‌فرمایند هر کسی بر دین دوستش هست، پس ببینید با چه کسی دوستی می‌کند. همچنین یکی از نخستین راه‌ها برای قضاوت درباره شخصیت افراد شناخت معاشران و دوستان اونهاست. هفته و 25 دقیقه اینجا رادیو گفتگو و همراه میشیم با برنامه کوتاه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی را میخواد ملت، از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بکنن با امام جماعتشون، امام جماعت بره سراغ کارشون، هم بره سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیف هم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم اون طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم این منشه ندلای صبح رو به هم برده، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست تن دربش بده، برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اجزای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را هم میشد افعال کرد نعوذ بالله، فرزند ما شما را افعال کنند. اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه میدند؟